مراد از حسن احتیاط در این چنین مواردی احتیاط مجازی است. داخل پرانتز، یعنی اتیان عمل با همه شرایطش ولی منهای قصد قربت، پرانتز بسته، نه احتیاط حقیقی. باز دوباره برو داخل پرانتز، داخل پرانتز، که عبارت است از اتیان عمل با همه شرایطش حتی قصد قربت، پرانتز بسته، چرا که این احتیاط، تکرار میکنم، چرا که این احتیاط حقیقی امکان ندارد و مستلزم دور است. خب یه لحظه اجازه بدید که من تا همینجا رو خدمتتون توضیح بدم، بعد انشالله به اینجا که رسیدیم باز دوباره انشالله ادامه متن رو خدمتتون تقدیم میکنم. اگر خاطرتون باشه بحث ما به اینجا رسید که مرحوم شیخ اومدن به مبنای مرحوم آخون اشکالی کردن که فرمودن ما در یه جایی داریم که اصلا احتیاط امکان ندارد تا چه رسد حسن باشد، و اون جایی که احتیاط امکان ندارد عبارت است از اون جایی که حوزه حوزه تعبدیات بوده باشد. در حوزه تعبدیات امر دار مدار بین واجب و مباح باشد. در این چنین فرضی خب ما نمیتونیم احتیاط بکنیم، به خاطر اینکه اگر اون عملی رو که بخوایم احتیاط بکنیم و بیاریم اگر با قصد غربت باشه احتیاج به امر داره، در حالی که ما نمیدونیم این عمل واقعا واجبه که با قصد غربت بیاریم، و اگر بدون قصد غربت بیاریم حالا اومد و مباح نبود واجب بود، که عمل واجبی که قصد قربت میخواسته رو ما بدون قصد قربت آوردیم فلذا مکفی نخواهد بود. حالا چون جلسات قبل دیگه از اشکالش خیلی حرف زدیم و مفصل توضیح داده بودیم، الان دیگه خیلی کوتاه و خلاصه اشاره کردیم. علی حال با همین بیان و خلاصه که الانم خدمتون تکرار کردم، مرحوم شیخ اثبات کردن که در این فرض اصلا دست و پای ما بسته است، ما نمیتونیم در این حوزه تعبدی که دار مدار بین واجب و اباحه است اقدامی بکنیم. خب حالا این اشکال چجوری حل بشه؟ خیلی اومدن دست و پا زدن که این اشکال رو برطرف بکنن. اولین کسی که وارد میدان شد یک شخصی بود که حالا ما چون اسمش رو نمیدونستیم گفتیم مثلا به نام آی داف الاشکال. از دو طریق اومد برای ما امر درست کرد که با وجود امر قصد امتثال امر رو بکنیم و با قصد امتثال امر قصد قربت درست بشه و بتونیم اون عمل رو با قصد قربت بیاریم که مشکل حل بشه. اون دو روش هم خاطرتون هست که چجوری بود؟ یک برهان لمی داشت، یه برهان امنی داشت. برهان لمیش اون قیاس منطقی بود، برهان امنیش هم اون بحث وجود ثواب بود که از هر دو طریق توضیح دادیم. چون دو سه روز تعطیلات بوده دارم مرور میکنم که رفقا بدونن سیر بحث چجور بوده. خب بعد از این که پاسخ این آقا رو در دفع اشکال شیخ شنیدیم، مرحوم آخون اومدن جوابهای ردی رو علیه این آقا نقل کردن. یعنی گفتن که هرچند که ما خودمون بالاخره با مرحوم شیخ درگیریم، ولی حل معمای شیخ به این جوابها نیست. فلذا اومدن هم اون لمی رو تخریب کردن، هم انی رو تخریب کردن. اینا رو هم خدمتون توضیح دادیم. برهان لمی اون بحث قیاس رو چجوری تخریب کردن؟ فرمودن آقا شما در اون قیاس فرمودید کل ما حکم به العقل حکم به الشر، بعد ازش نتیجه گیری کردید که حسن اعتیاد من ما حکم به العقل، پس من ما حکم به الشرع، پس حسن اعتیاد امر شرعی داره، به استناد همین امر برو اعتیانش کن. امر حاصل شد، امر درست شد. ایشون جواب دادن آقا جان شما در اینجا پس خلاصه حرف اینه که از وجود هر ثوابی امر اثبات نمیشه، اون بشارت به ثوابی امر ازش استخراج میشه که اون بشارت به ثواب در کلام حجت خدا آمده باشه، مستند باشه، مثل روایت امام جواد برای زیارت قبر حضرت معصومه. و اما در اینجا که برای عمل به احتیاط بشارت به ثواب میدید، این بشارت بشارتی که مستند نیست. اینو باید تو کلام حجت خدا پیداش بکنی که ازش تولید امر بشه و استخراج امر بشه. علی حال ما تمام دفاعیات این آقا رو قبول نداریم و رد میکنیم. حالا مرحوم آخوند در ادامه میفرماد از این پاسخ لمی و انی هم که چشم بپوشیم، عرض به خدمت شما باز هم اینجا نمیتونیم مثل سایر موارد عرض به خدمت شما حسن احتیاط رو درش ثابت بکنیم. چرا؟ حالا قبل از اینکه اون اصل بحث مطرح بشه ایشون یه مقدمه میاره، این مقدمه رو من توضیح بدم که بعد مشخص بشه که ادعا و اصل حرف چیه. مقدمه اینه، دقت بفرمایید. ما شکی نداریم که حکم عارض بر موضوع. یعنی چی؟ یعنی زمان حکمی خواهیم داشت که قبل از اون موضوع داشته باشیم. قبلا هم چند وقت جلوترم خدمتون عرض کردم موضوع در مصاف حکم به منزله علت در معلول است. این همین بحث چند وقت قبلمون بود، اگر خاطرتون باشه تو تنبیه اول ازش صحبت کردیم. همونطور که قبلا گفتیم موضوع به مصاف علت است در منزله در مصاف حکم، یعنی حکم معلوله و موضوع علته. اینجا میخوان بفرمان که حکم عارض بر موضوعه. عارض بر موضوع یعنی چی؟ یعنی اول باید موضوع محقق باشه بعد حکم بیاد. در واقع اون مصلحت درونی موضوع یا مفسده درونی موضوع تولید حکم میکنه که آیا وجوب داره یا حرمت داره یا حکم دیگه ای داره. خب با توجه به این نکته این مثال رو دقت بفرمایید. مثل امامه مشکی، همین چیزی که تو متن جزوه مثال زدیم، این امامه مشکی یعنی چی؟ مثل همون حکم و موضوعه. اول باید امامه باشه که بعد رنگش مشکی بشه. اگه اصل این پارچه نباشه، اگه اصل این امامه نباشه، رو رنگش چه دعوایی ما داشته باشیم؟ این رنگ مشکی یا سفید چه دعوایی میتونه داشته باشه؟ پس قهرن واضح و روشن است که اول باید موضوع شکل بگیره. بعد حکم میاد. اول باید امامه داشته باشیم، بعد بگیم این امام مشکیه یا مثلا سفیده. خب حالا با توجه به این مقدمه که خدمتون گفتیم، با جنبندی همین مباحث، حرف اینجا اینه. ایشون میفرماید که آقا جان، در این محل نزاع ما زمانی میتونیم بگیم احتیاط حسنه که اصل وجود احتیاط محرز بشه. یعنی در همین تعبدی دارمدار بین وجوب و اباحه، اصل احتیاط محرز بشه. بعد از اینکه اصل احتیاط محرز شد، وقت ما مثلا میگیم که این احتیاط حسنه. یا یکی دیگه ممکنه بگه نه آقا، این احتیاط قبیحه. بالاخره باید احتیاط راه داشته باشه، احتیاطی داشته باشیم تا بعد وصفشو پیدا بکنیم، حکمشو پیدا بکنیم که آیا این احتیاط حسنه یا قبیحه. وقت مشکل ما اینجا اینه که اینجا آقا جان، در این امر تعبدی دارمدار بین وجوب و اباحه، اصلا ما نمیتونیم احتیاط بکنیم. احتیاط ممکن نیست. وقتی احتیاط ممکن نیست، مثل همون قضیه، وقتی پارچه امامه ای نداشته باشیم، اینجا پارچه امامه ای نیست. حالا رو رنگ شما هی دعوا کن، بگو این مشکیه یا میگه سفیده. مثل همین الان این امامه در کار نیست. وقتی امامه در کار نیست، من چی بگم که این آیا مشکی یا سفیده؟ دعوای مشکی و سفید بودن دیگه وقعی نداره، جایگاهی نداره. چرا؟ چون موضوعی براش در کار نیست. در دوران امر تعبدی بین وجوب و اباحه، آقا اصلا احتیاط امکان نداره، احتیاطی نداریم، احتیاط نیست. وقتی احتیاطی در کار نیست، تو چجوری میخوای بگی حسنه یا قبیحه؟ اثبات حسن بعد از اثبات اصل احتیاط. وانی که ما جا اصل احتیاط رو نداریم. چرا اصل احتیاط رو نداریم؟ خب گفتیم دیگه، توضیح دادیم دیگه. شما در این امر تعبدی که در امور تعبدی باید قصد و قربت داشته باشی تا بشه تعبدی، در این امر تعبدی نمیدونی واجبه یا مباحه. خب چجوری امر تعبدی رو اتیان بکنیم؟ اگر بیاریم بدون قصد قربت بیاری، تعبدی نیست. تیشه به ریشه زدی. اگر بیاری با قصد قربت بیاری که اون تعبدش رو لاس کرده باشی، و تو از کجا میدونی این واجبه که به استناد اون امرش قصد امتثال امر بکنی که قصد قربت حاصل بشه؟ تو از کجا میدونی این واجبه؟ شاید مباح بود. اگر مباح باشه اصلا امری نداره. وقتی امر نداشته باشه، شما نمیتونی قصد امتثال امر بکنی تا بعد ازش قصد قربت حاصل بشه، تا بعد به عنوان تعبد اتیان کرده باشه. بله بله، اگر این تعبدی واجب باشه، توش امر هست، میتونی قصد امتثال اون امر رو بکنی، بعد قصد قربت درست بشه، تا بعد اینجا احتیاطت ممکن بشه. وانی که هازا اول کلام، که ما بتونیم در اینجا این رو اتیان بکنیم اول کلامه. خب تا اینجا پس روشن شد که نه اون روش آقای دافع الاشکال درسته که ما جواباشو رد کردیم، و نه میتونیم از این پاسخهای لمی و انی به جای برسیم. یعنی کلن تا اینجا مسئله عقیم ماند، واقعا جواب برای این معما پیدا نشد. که خدمتتون عرض کردیم، اینو میخوام خدمتتون بگم. شیخ بعد از اینکه همه این حرفا رو کنار میزنه، میگه خب برید کنار، خودم میخوام جواب بدم. خودم اشکال کردم، خودم میخوام جواب بدم. همه فقها گوششون رو تیز میکنن ببینن شیخی که خودش اشکال رو تراشیده، خودش چجوری میخواد جواب بده. جواب خود شیخ اینه، میگه آقا در این امر تعبدی که دارمدار بین وجوب و اباحه، ما احتیاط میتونیم بکنیم، ولی احتیاط مجازی، نه احتیاط حقیقی. احتیاط حقیقی اینجا امکان نداره، ولی احتیاط مجازی میتونیم بکنیم. همه فقها تعجب میکنن، میگن احتیاط مجازی دیگه چیه؟ این چه صیغه است که تا امروز ما نشنیده بودیم؟ شیخ توضیح میده، میگه مقصود من از احتیاط مجازی اینه که شما این عمل تعبدی که دار مدار بین وجوب و است، این رو بردار بیار، همه اجزا و شرایطش رو اتیان کن، بعد اون قصد و غربتش رو بذار کنار، اون یکی رو فاکتور بگیر. این یعنی احتیاط مجازی، برخلاف احتیاط حقیقی که وقتی عملی رو در حوزه تعبدات میاری، اون قصد و غربتش هم باعث بیاری. تا این جواب رو میده، همه آقایون علما رو سر شیخ حمله میکنه، میگن بابا این چه جوابی بود دیگه شما دادید؟ رحمت به جوابهای قبلی جناب شیخ، این بازی با کلماته. چجور میشه آخه ما یه عمل تعبدی رو بیاریم بدون قصد و غربت، بعد دیگه این تعبدی هم هست، حالا احتیاج هم. اینا همه جعل اصطلاح مندرآوردیه. فلذا جواب خود شیخ هم قانع کننده نیست، رضا جواب خود شیخ رو هم رد میکنن. من به خاطر اینکه آخر کلاس هست دیگه، وقتمون داره به پایان میرسه، اجازه بدید این عبارت رو خود بنده خدمت دوستان بکنم، همه رفقا متن جزوهشون رو کنترل بکنم. عنایت بفرمایید، اینک مرحوم شیخ خودشون میخوان به این اشکال خودشون پاسخ بدن، که البته عرض کردم مرحوم آخون جواب ایشون رو هم نمیپذیره و جواب خود شیخ رو هم رد میکنه. حالا جواب شیخ اینه، فلذا فرموده است، جواب شیخ اینه، ایشون فرموده است مراد از حسن احتیاط در این چنین مواردی، کدوم موارد؟ در همین حوزه تعبدیات که امر دارمدار بین وجوب و اباحه شده است، در این چنین موارد مراد از حسن احتیاط، احتیاط مجازی است. او پرانتز رها کن، نه احتیاط حقیقی. کل جواب شیخ همینه، تکرار میکنم، مراد از حسن احتیاط در این چنین موارد احتیاط مجازی است، نه احتیاط حقیقی. حالا برو داخل پرانتز، احتیاط مجازی چیه؟ احتیاط مجازی یعنی اتیان عمل با همه شرایطش منهای قصد غربت. مثلا نمازی که شما میخوای بخونی، نمازی که میخوای بخونی از اول تا آخر هرچی جزء و شرط و شرط رو هرچی که داره همه رو بردار بیار غیر از قصد غربت، میشه احتیاط مجازی. در مقابل احتیاط حقیقی که یعنی همه اعمال رو بیار به اضافه قصد غربت. وقت مرحوم شیخ میگه در خصوص مانع حنفی تو اینجایی که من اشکال کردم، تو این حوزه تعبدات که نمیدونیم عمل واجبه یا مباهه، احتیاطش احتیاط مجازی. احتیاط مجازی هم به اینه که شما اون عمل رو بیاری، فقط توش قصد و غربت نکنه. خب این میشه، این احتیاط اینجا امکان داره، چرا که این در اینجا احتیاط حقیقیش امکان ندارد، احتیاط حقیقیش دور میشه. حالا که احتیاط حقیقیش دور میشه، پس ما به احتیاط مجازیش بسنده بکنیم. این پاسخ مرحوم شیخ به اشکال خودشه، خودش که این اشکال رو تراشیده، حالا خودش داره جواب میده. جالب اینجاست که عرض کردم فقها به حل خود شیخ هم راضی نمیشن و حل خود شیخ رو هم رد میکنن. حالا چجوری حل شیخ رو رد کردن؟ اجازه بدید که نقد به کلام شیخ رو دیگه فردا خدمتتون تقدیم میکنیم، چون امروز وقت کلاسمون رو پایان رسید. انشاءالله به فضل خدا و به لطف امام حسین ادامه این کشمکش و قصه رو فردا تقدیم میکنیم. انشاءالله موفق و معید باشید، در آرامش و آسایش زندگی بکنید انشاءالله. خدا حافظ شما. التماس دعا.